در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، دلها همه خالی از بدی خواهد شد. هر غنچه که بر تو میفرستد صلوات، یک روز گل محمدی خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماهتون خانمها، آقایان، در هر کجا که هستید انشالله در پناه الطاف خداوند متعال باشید. امیدوارم حالتون خوب باشه. به همه مخاطبان خوب شبکه 3 که سال هاست در کنار هم هستیم، مخاطبان شبکه محترم افق، شنوندگان رادیو معارف، امیدوارم که این لحظات و این دقایق لحظات پربار و پرثمری باشه برای هممون در محضر حاجای نظافت عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، اللهم عجل لولی کل فرج. در خدمت شما هستیم.
حال شریف و مبارک چطور؟
الحمدلله علی کل حال، خدا خیلی لطف کرده به ما.
الحمدلله، انشالله خدا سلامتتون بده.
سلامت باشه.
حال همه تون انشالله خوب باشه. الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل نعمه. و امیدوارم قدر بدونیم و اگر مشکلی هست انشالله مشکلات به حق امیرالمومنین، به حق حضرت زهرا از زندگی تک تکتون رخت بر ببنده. برای شفای مرزا که خیلی التماس دعا گفتن هم همین ابتدای برنامه دعا میکنیم. نامه 31 نهج البلاغه موضوع بحث این هفته های ماست. طولانی ترین نامه تربیتی نهج البلاغه است، نامه خطاب به امام مجتبی از طرف امیرالمومنین، که در واقع همیشه گفتم نامه است از طرف امیرالمؤمنین به تک تک ما فرزندانشون در طول تاریخ. راجع به دعا صحبت کردیم، راجع به توبه و استغفار صحبت کردیم و ادامه فرمایشات تا جای نظافت رو خواهیم شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما پیرامون موضوع مهم دعا بود. آقای شریفی، من گاهی خدا لطف کرده رو خودم این حرف اثر میذاره. من امروز که داشتم مطالعه میکردم دیدم که خود منم غافلم ها، یعنی احساس کردم باید دعا رو بیشتر جدی بگیرم، دعا باید سهم بیشتری توی زندگی ما داشته باشه، نکنه محروم بشه.
لطیفی میفرمود دعا جدا از اینکه حاجت بگیری یا نگیری، یخ ارتباط ما با خدا رو آب میکنه
و سه حالت داره. یه وقت برای رفع نیاز است، یه وقت که میشه پشتوانه اسباب، جای اسباب رو نمیگیره، جای وظیفه رو نمیگیره، یه وقت که دیگه کشتی شکستگانی موندیم، هیچ سببی نیست. دعا ارتباط با مسبب الاسباب، سبب ساز، خدا سبب سازه. یه وقتم نه، فقط میخوای راز نیاز کنی،
نجواست.
در هر صورت خیلی لازم و شایسته و چقدر مهمه که ما فرزندانمون رو با دعا انس بدیم، یعنی بزرگترین ثروت رو بهشون دادیم که توی سختی ها، توی گرفتاری ها کم نیارن و بتونن از بحران ها عبور بکنن. رسیدیم به عزت داشتن صفات خدا رو میگفتن. چه خدایی؟ کدام خدا گفته که از من چیزی بخوام؟ فرمود خدایی که لم یعاجل که به نقمه، اگه گناه کنی مانع توبت نمیشه، برای انتقام از تو هم عجله نمی کند. یعنی خدا حلیمه، خدا مهلت میده. البته عرض کردیم مهلت خدا دائمی نیست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. این مهلت ها حساب داره، به فرعون مهلت داد ولی یه روزی مهلتش تمام شد. فرمود ولهم عذاب مهین. و پر قرآن خدای متعال به اقوام پیشین مهلت داد، به قوم نوح مهلت داد ولی بالاخره عذاب آمد، به قوم عاد مهلت داد، به قوم ثمود مهلت داد،
ولی بالاخره پیمانشون سر رسید.
بله.
و تمام شد،
ولی بالاخره عذاب شدند. و جالبه وقت عذاب که برسه دیگه حلم خدا کنار میره، حتی اگر ولیش درخواست بکنه که عذاب نکن خدا دیگه میگه نمیشه. این داستان رو دقت کنید، برای قوم لوط که وقت عذابشون رسید، چون قوم لوط تحت نظر حضرت ابراهیم بودن دیگه، آمن له لوط، حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد، یعنی زیر نظر او بود در حقیقت. وقتی میخواستن قوم لوط رو عذاب بکنن، چون اون گناه شنیع همجنس بازی رو داشتن، خدای متعال میفرماید فرشتگان عذاب اومدن پیش حضرت ابراهیم، اول به او اطلاع دادن، انگار
قراری چون اتفاق بیفته.
آره، یعنی احترامی برای حضرت بله. ابراهیم بود. آیات اینه ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، اینا اومدن برای حضرت ابراهیم هم بشارت آوردن که خدا میخواد به تو فرزندی بدهد. فما لبس انجا به اجل هنوز، حضرت ابراهیم بلافاصله برایشون گوساله بریان آورد. بعد دید اینا غذا نمیخورن، امچی ترسی درش ایجاد شد، چون وقتی کسی غذا نمیخورد اینگار اینجوری بود که نیت بدی داره، میخواد وام نمک گیرد نشود. گفتن که نترس، لا تخف، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرستاده شدیم تا بریم قوم لوط رو عذاب کنیم. ابراهیم داره که یجادلنا فی قوم لوط، بحث میکرد، حالا نمیشه عذاب نکنید؟ نمیشه یکم دیگه مهلت بدی؟
وساطت بکن که اتفاق نیفته.
بله.
یجادلنا.
یجادلنا بس میکرد در مورد قوم لوط. بعد خدا میگه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم هم حلم داشت، هم اهل دعا بود، هم روی آورنده به خدا بود. حلیم اواه منیب. بعد به ابراهیم گفتن یا ابراهیم اعرض عن هذا، دیگه بحث نکن. قد جاء امر ربک. امر فروردگار، این عذاب اومده، انهم آتیهم عذاب غیر مردود. حلم ابراهیم هم از جانب خداست، ولی میخوام بگم وقتی که دیگه وقت عذاب برسه، حتی وساطت ابراهیم هم دیگه فایده‌ای
نداره.
بعد یه نکته هست توی نهج البلاغه خیلی قشنگه، که اینا بعضی میگن اینا مستکبران، این نتانیاهو، ترامپ، اینا. اینجا خیلی جواب قشنگی حضرت دادن، فرمود که انکم نعمون اراه بها سائمون الى مرعن وبی و مشربن دوی. یعنی گویا شما چارپایانی هستید که چوپان اون چارپایان رو داره به سمت چراگاه مهلک میبرد، چراگاه وباخیز میبرد، به سوی آبشخور مریض کننده میبرد. بعد فرمود انما یک المعلوفه، یه گوسفند در نظر بگیرید بهش علف میدن، اما گوسفنده نمیدونه للمدا، میخوان چاقو بزنن زیر گلوش، قرار ببرنش کشتارگاه، مثل حیوانیه که به او علف میدن و او رو پروار میکنن للمدا، مدا این چاقو. یعنی این مستکبران هم اینجوری هن، قرار یه روزی برن کشتارگاه، اینا همون حیوانی هن که قرار برن کشتارگاه.
گفت آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنه.
احسنت. بعد از فرمود لا تعرف و مازا یراد و بها، این گوسفند این نمیفهمه چه نقشه ای براش کشیدن، حالا این مستکبران نمیفهمن. و نستدرجهم من حیث لا یعلمون، یه درجه درجه اینا رو میبریم گیرشون میندازیم. لا تعرف و ماذا یراده بها. بعد جالبه میگه این حیوانه ازا او سن الیها وقتی بهش علف میدن تحسب و یومها دهرها، فکر میکنه امروز که سیره قراره تا ابد سیر باشه، قراره زنده باشه تا ابد. و شبعها امرها، قراره این سیری اصلا قانون زندگیش باشه. این مستکبران در حقیقت اینجوری هستن، ولی سرجمش خدا عجله نمی کنه، مهلت میده، مهلت میده، مهلت میده و هی هم میگه برگرد. ید او که الا عفوه. صفت بعدی خدا فرمود ولم یعیر که بل انابه، اگر خواستی توبه کنی، اگر خواستی انابه کنی و برگردی سرزنشت نمی کند. الله اکبر. نمیگه تا حالا کجا بودی، سرزنش نمی کنه. اولیای خدا هم اهل تعییر نیستن، ما هم اهل تعییر و سرزنش نباشیم. قرآن میگه یوسف سرزنش نکرد، وقتی که به خود حضرت یوسف به بنیامین داداشش تهمت دزدی زدن، گفتن اگه دزدی کرده داداشم قبلا دزدی کرده. فاسرها یوسف فی نفسه، حضرت یوسف به رو نیاورد، در دلش پنهان کرد. ولم یبدها لهم، ولی بهشون گفت انتم شر مکانن، گفت شما بدترین جایگاه رو دارید. والله اعلم بما تصفون، چون هنوز توبه نکرده بودن، توبیخشون کرد، گفت انتم شر مکانن والله اعلم بما تصفون، خدا داناتره که شما دارید اینجور توصیف میکنید، میگید داداشم دزدی کرد. بعد مجدد که اومدن برادران یوسف و محتاج محبت او بودن، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاه، ما گرفتاریم و پول کمی هم آوردیم و خلاصه توقع بالایی داریم.
فاوف لنا الکیل
آفرین
و تصدق علینا،
پیمانه ما رو پر کن، صدقه بده. ان الله یجزی المتصدقین. گفت هل علمتم ما، دیگه وقتش رسید که رو کنه، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، آیا یادتونه دانستید که چه کردید به یوسف و برادرش اون وقتی که نادان بودید، از انتم جاهلون. اینا متوجه شدن ای یوسف همینه، شما تصور بکنید. گفتن اینکه لانت یوسف، با شرمندگی و تعجب کن تو یوسفی. قال انا یوسف و هازا اخی، این بنیامین برادر منه. قد من الله علینا، خودش هم گم نکرده، عزیز مصر گفت خدا منت گذاشت بر ما. من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، هر کس هم تقوا داشته باشه و هم صبوری کنه این محسن است و خدا اجر محسن ها رو ضایع نمی کنه. بعد اونا گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا تو رو بر ما برگزید. و ان کنا لخاطئین، توبه کردن، اعتراف کردن، گفتن ما خطا کاریم. حالا یوسف چی گفت؟ قال لا تسریب علیکم اليوم، کرامت رو ببین.
الله اکبر، خیلی
واقعا ها
چه کردن با یوسف،
چه کردن.
بله.
و منشأ چه گرفتاری های بعدی شدن، یعنی فقط اون که اذیتش میکردن، میزدن، بعد انداختن تو چاه، فقط این که نبود، منشأ گرفتاری های دیگه شد. سالها بردگی، سالها مدت
زندان،
یعنی همه به خاطر فراق پدر، به پدرم ظلم. وقتی به پدرشون ظلم میکنه، یوسف قصه پدرش هم میخوره دیگه. گفت لا تسلیب علیکم، یعنی سرزنش بودید، توبه کردن دیگه. گفت باکی بر شما نیست. وعده مغفرت خدا داد، گفت یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. بعدم گفت اذهبوا بقمیصی هذا، پیراهنمو ببرید روی صورت پدرم بیندازید تا بینا شود و همتون بعد با پدر بیاین و اتونی به اهلکم اجمعین. کریمانه برخورد کرد، گفت خدا ارحم الراحمینه، وعده داد. بعد جالبه به حضرت یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا تو استغفار کن برای گناهان ما، ما خطا کردیم. وقتی متنبه شدن باز توبه کردن، گفتن تو استغفار کن، اعتراف به خطا کردن. قال سوف استغفر لكم ربي، یعنی یه ذره غر نزد، آدم دلشو خنک کنه دیگه. بله. یکم مرور کنه
یا به روشون بیاره
که اینجوری کردید، اینجوری کردید، دونه دونه. گفت سوف استغفر لکم، یعنی حالا یعقوب مهرش کجا، یوسف کجا، خدا کجا؟ خدا بی نهایت، اینا بنده خدایان، البته بنده ارزشمند و برگزیده خدایند. وقتی حضرت یعقوب اینقدر کرامت داره بیرون میاره، میگه بله براتون استغفار میکنم، وعده هم میده انه هو الغفور الرحیم، این جنایت عظیمو کردم، میگه خدا بخشنده و مهربان است. بعد یوسف هم داره که بعدش آخرش فرمود قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، گفت خدا به من نیکی کرد که مرا از زندان نجات داد، شما را هم آورد. اینش قشنگه، من بعد ان وقتی که اونا افتادن در برابر یوسف و آخر ماجرا، گفت بعد از اینکه نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، الله اکبر، گفت این کار شیطان بود، شیطان بین من و برادرانم افساد ایجاد کرد، فساد ایجاد کرد، یعنی شیطان رو مقصر کرد. خیلی جالبه، یعنی میگه تقصیر شما داداشا نیست،
تو بیای عذر به تراشی برای برادران،
میگه تقصیر اینا نبود، تقصیر شیطان بود. بعد خودش هم ردیف داداشا آورد، گفت شیطان بین من و برادرانم اختلاف انداخت، فساد ایجاد کرد. چقدر کرامت، چقدر کرامت. یعنی آقا توبه کنی میگن سرتو بگیر بالا،
مثل هور ارفع رأسک یا شیخ، من عاشق اینه بود.
همینه دیگه، هور وقتی اومد سوال کرد آقا توبه من پذیرفته می شود؟ آقا فرمود بله یک کلمه. بعد فرمود بیا پایین. بیا پایین یعنی چی؟ یعنی مهمانی، می خوام پذیرایی کنیم دیگه. کرامت چقدر خوبه. اینا گفتن و شنیدن شیرینه، عمل کردن چجوریه؟ آقای شریعتی شما دیگه سالها داری از این حرفا می شنوید. شنیدنش درکش شیرینه، عملش چیه؟ واقعا باید از خدا بخوایم، خدا این کرامت رو به ما بده. اون یه جاهایی ما نیاز به تلنگر داریم، من خودم اینجوریم،
هممون اینجوری،
یعنی اگر تلنگر بیاد عمل میکنم، تلنگر نیاد نه، ممکنه منم غر بزنم. ولی نیاز داریم توی یه جاهایی دعا بکنیم، بگیم خدای ما رو به خودمون وا نگذار. این وا نگذار مال اون جایی که میخوام غر بزنیم نزنیم، کریمانه رفتار کنیم. بچه های ما کرامت مکرر ما رو ببینن، بعد آرام آرام از آن وجدان میگیرن. یه بخشی از اشکالات ما اینه که ما با بدی ها بد برخورد میکنیم، کار خرابتر میکنیم. بچه ما خطا کرده، بد برخورد میکنیم، غور میزنیم، نق میزنیم، خب اونم دیگه لج میکنه دیگه. پس سرزنش نکردن یک روش تربیتیست، ملامت نکردن مگر ضرورت داشته باشه به اندازه بنزه نمک، اون هم به جهتی که تنبه پیدا کنه. حضرت یوسف قبلش گفت انتم شر رو مکانن، توبیخشون کرد، گفت شما بد جایگاهی دارید، ولی وقتی دید دیگه شرمنده شدن دیگه سرزنش نکرد. اگه بچه ما سرش پایینه، اگه دانش آموز سرش پایینه، دیگه جای سرزنش نداره دیگه، خودش سرزنش کرده خودشو. اینجا باید بگیم قصه نخور،
اینجا باید بگیم سرتو بالا
بگیر، و ما نمیگیم، یعنی نمیخوایم تربیت کنیم، میخوایم دلمونو خنک کنیم. ولذا فرمود یک جرعه تلخی هست که عاقبتش خیلی شیرینه. اون کدوم جرعه؟ جرعه غیظ است
که فرو میدی،
فرو میدی و دلتو خنک نمی کنی. آقا میتره که مگه دلمون رو خنک نکنیم؟ بابا برو دو رکعت نماز بخون.
آقا میگن تو فتح مکه هم پیغمبر ما همین طور بود.
بله.
فرمود لا تسریب علیکم الیوم. بله. همون چیزی که برادرم یوسف.
بله. الیوم یوم المرحمه. بنابراین
آقا هر چقدر جلوتر میریم احساس میکنیم یه جاهای فاصلمون خیلی زیاده.
آره. آره. خیلی زیاده. خیلی. و یه جاهایی هم اصلا نمیفهمیم فاصله را، بعد خدا رهامون کنه، بعد میبینی هم بنده با این سابقه، خب این قصرم تو حدیث و آیه یه اشتباهاتی سر میزنه، من این کارو کردم،
من که اینو میدونستم.
آره. فاصله زیاده،
فاصله زیاده،
متوجه نمیشیم. ولذا گفتن به خودتون خوشبین نباشید، اگه یه جاهایی اشتباه نکردی، خطا نکردی، نناز و کسی خطا کرد سرزنشش نکن. تو وقتی سرزنش میکنی یعنی خودتو مبرا میدونی، خب خدا تو رو نگه داشته، تو نبودی. بعد خدا برای که به تو بفهمونه رهات میکنه، بعد میبینی همون کار رو انجام
گفت. دنیا نمیره مگر اینکه مرتکب بله. همون اشتباه و خطا بشه.
لمیموت نمیمیره تا اینکه مرتکب بشه. لذا مواظب باشیم سرزنش نکنیم و درک کنیم گناهکاران رو. یه روایت خیلی قشنگی است، میگه لو علم الخلق کیف خلق الله الخلق لم یلوم احدون احدون.
به 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 ترجمهشم بگی.
میگه اگر آدم ها میدونستن خدا اون یکی دیگر رو چجوری آفریده، هیچ کسی که سرزنش نمیکرد،
ملامت نمیکرد.
یعنی اون کسی که معتاد شد، اون کسی که اشتباه کرد، خطا کرد، دزدی کرد، تو عالم خودش یک تا یه حدی حق داره. تا یه حدی یعنی چی؟ یعنی محیط بدی داشته، دوست بدی داشته، نفهمیده، غافل شده،
حالا گرفتار شده،
شیطان بوده. بالاخره واقعا بسیاری از این گناهکارانی که آدم نگاه میکنه میبینه محیط خوبی نداشتن، مربی نداشتن، نفس صاحب نفسی به اونها نخورده،
یا اگر اولین بار که افتادن کسی نبوده دست اینا رو
دستشو بگیره. بله بله واقعا همینجوریه. بنابراین حالا سرزنش بکنی چه فایده؟ یکی این که اگه سرزنش میکنی، شما اشاره کردید نمیمیری من که مبتلا میشی، دومش چیه؟ فرمود لجبازی میکنه بدتر میشه، نتیجه نمیگیری، فقط دلتو خنک کردی. من اکثر فی الملامه یشب نار اللجاجه، آتش لجبازی بچه تو
شعله بر
کردی. پس ملامت نگو، ناراحت میشی، قصه میخوری، داره که نماز بگو خدایی درد دل کن با خدا، اشکال نداره، شکایت بکن به خدا، سبک میشه. و چقدر اینا که معنویت دارن، انس با خدا دارن، چقدر خدا بهشون کمک میکنه، چون یه کسی رو دارن که حرفشون رو بشنوه، قصهشو به او بگن. قصه تو به دیگران میگی آسیب داره، سرزنش میکنی آسیب داره، خب اذیت میشی، نماز به خدا بگو. صفت دیگه خدای متعال، بحث اینه که حضرت میگن دعا کن، اول میگن خدا رو بشناس، بی نهایت محبت و لطف و کرامت رو بشناس، بعد دعا کن. ویژگی دیگه ولم یفزه که حیث الفضیحت و بک اولا، میگه اون جایی که شایسته آبروتو ببره آبروتو نمیبره، مفتزهت نکرد حیث الفضیحت بک اولا، اون جایی که مفتزه شدن شایسته تو بود. یعنی خدا ستاره، ستار صیغه مبالغه است، یعنی پیوسته 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 میپوشاند، ساتر العیوب است. حتی از نه تنها عیب منو از شما میپوشونه، عیب منو از خود منم پوشونده. یعنی واقعا اگه الان من تمام عیبامو بفهمم سنکوب میکنم، وحشت میکنم، سیستمو یه جوری قرار داده میگه روش کن روش کن عیباتو بفهم.
یه وقتی نوشته بودم یه جایی که انقدر پوشوندی که دیگه کم کم باورمون شد که هیچ عیبی نداره،
که عیبی نداره، گناهی نداره. بله، به هر حال اینم یک روش تربیتی است که مفتزه نکنیم، که شرمندش نکنیم، تغافل کنیم. بعضیا برای دلخونک کردن خودشون عیبشون رو، عیب بچه‌شون رو به دیگران میگن، بعد یه باری که بچه به خود میاد میده تمام اقوام میدونن نمرش خراب شده، همه میدونن، نمیدونم دوست بد داره، اشتباهی کرده، نمیدونم خدای نکرده زندان افتاده، همه فهمیدن. پوشونید، چون وقتی مفتزه میشه انگیزه توبه رو از دست میده. خودمون کارو خراب میکنیم، بلد نیستیم با بدیهای دیگران چگونه برخورد کنیم.
دیگه اونجا میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.
یعنی هم ما مقصریم تربیتش نکردیم، هم حالا که اشتباه کرده باز نمیفهمیم چی کار بکنیم. لااقل مشاوری هست، زنگ بزنیم بریم بپرسیم، چون این برخوردهای ما باید درمانگر باشه. اگر مفتزه بشه انگیزش رو از دست میده. برای بازگشت دیگران راهی بگذاریم، همه پلها رو خراب
نکنیم.
ولذا فرمود اگر از یک کسی بدت اومد تند نرو. گاهی از بچه‌مون ناراحت میشیم دیگه، حقم داریم، ولی فهمون تون نرو. ابغض بغیضه که هونم ما، نسبت به مبغوضت با یکم بغضت و با آرامش با نرمی. چرا؟ فهمون ممکنه بخواد با تو دوست بشه، خدایی رفتار کن، تخلقو به اخلاق الله، در و باز بذاریم، اجازه برگشت به او بدهیم. به هر حال خدا ستاره، مفتزه نمی کنه. البته این ستاریت حدی داره، اگه در دنیا آبرو نبره در آخرت حتما آبرو میبرد، مگه اینکه توبه کنیم، مگه این کفاره بدهیم. کفاره این چیزی که میپوشاند. یوم تبل السرائر، دیگه قیامت نمیشه پنهان کرد، دیگه پرده میره کنار، باطنها آشکار میشود. اونقدر انسان بدش میاد از خودش و عملش که میگه کاش بین من و این عملم به اندازه شرق و غرب فاصله بود، ولی عمل تو گردنه. چقدر اذیت میشه آدم، مثل که ماری تو گردنت باشه، اژدها تو گردنت باشه. الزمنه و طائره فی عنقه، آیش امینه تو گردنشه. ولی ازا گفتن پیشا پیش بگید لا تفزهنی در مناجات شعبانیه، لا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، خدای روز قیامت منو مفتزه نکن. حالا ببینید جلوی یه نفر میخواد آبرومون بره چقدر شرمنده میشیم. بعد اگه جلوی خلائق، یعنی از حضرت آدم بگید این عماد همه منو ببینن، یعنی یکی از شکنجه ها روز قیامت شکنجه روانی آبرومیه،
عرق شرم که اونجا باید بریزه.
بله. ولذا این که کفاره بدهیم، این که خوبی بدی کردیم بلا فاصله خوبی کنیم، ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد فرمود ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، خدا سخت نگرف برای قبول بازگشت تو. دیدید بعضیا به همین راحتی راضی نمیشن، خدا سختگیری نکرده
میذارن. بله
بله، نگفته تو نوبت بیس حالا ببینیم چی میشه، کم علافت کنه، محلت نده. هر زمان اراده کند ما اراده کنیم آغوش خدا بازه. جمله بعدش قشنگه، ولم یناقش که بل جریمه، جریمت میکنه اما تو جریمه کردن هم سختگیری نکرده. جریمه خدا میدونی مثل چیه؟ مثل کسی که یه چیز فاسدی خورده، چی کارش میکنن؟ میگن یه کاری میکنن تخلیه کنه. تو این تخلیه شدن این چیزای فاسد اذیت میشه، خب این جریمش. مثل بچه کثیفه میزنن پشت دستش، میخوان تمیزش کنن درد سر داره، دندونش میخوان بکشن، دندون فاسد رو، درد سر داره. جریمه خدا همینه، یعنی چاره ای جز این نیست. بخوان پاکت کنن، بخوای تمیز بشی، بخوای خوب بشی، باید این دردا رو تحمل کنی. اما خدا غیظ نداره
برای خنک شدن دلش، این کارو
نمیخواد انجام دیگه، چاره ای نیست. پاک شدن تو همین مسائل رو هم داره. میگن که اگه میخواین حافظتون از دست نره و حافظتون باقی بمونه، یه تعقیبی هست بعد از نماز، اون خیلی قشنگه. سبحانه من لا یعتدی علی اهل مملکته، پاک و منزه است اون خدایی که تعدی و ظلم نمی کنه به اهل مملکتش. سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، پاک و منزه است که اون خدایی که اهل زمین رو خدا گرفتار عذاب‌های جور و واجور نمی کنه. همون قوم نوح هم غرق شدن دیگه، تا تو زمینی الوان العذاب نیست،
عذاب‌های رنگ رنگ
رنگ رنگ نیست، میبنن دیگه، برو دیگه. یعنی دنیا چنین ظرفی نیست. سبحان الرؤوف الرحیم، پاک و منزه است اون خدای پر از رأفت و مهربانی. آخرش هم بگیم اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما انک علی کل شیء قدیر. صفت بعدی خدا، این همه مقدمه که بشناسیم، بعد دعا رو از ته دل داشته باشیم.
بله.
ولم یؤیس که من الرحمه، خدا تو رو از رحمتش مایوس نکرده. گفته و رحمتی وسعت کل شیء، گفته لا تقنطوا
من رحمت الله،
ناامید از رحمت خدا نشید. خداوند هیچ کس رو مایوس نکرده، ما هم کسی رو مایوس نکنیم. اگر کسی رو مایوس کنیم ظلم کردیم، هر چقدر بدی داره بگیم راه داره، جبران داره. یأس از خدا ممنوع، هر چقدر گناه داشته باشیم یأس از خلق خوبه،
از دیگران ببری
راحت.
بله،
چشم دل کندن جامعه به دوست و به حتی پدر
بله.
و با جناق و پول داره باشه برای خودش.
یه جایی چقدر آرومت میکنه،
هم آروم میشه انسان، هم فرمود اتفاقا خدا اینجوری عزیزت میکنه. اگه تو چشمت به اونا باشه میگه خب برو از اونا بگیر، هم ذلیل میشه هم کسی به کسی چیزی مفت نمیده. ولی وقتی که انسان ناامید میشود از خلق خدا، استعدادهای خودش شکوفا میشود. من گاهی مثال زدم، گفتم اینایی که صاحب خونه خوبی دارن، مثلی هست که میگن اگه کسی صاحب خونش خوبه،
هیچ وقت میگن خونه دار نمیشه.
خونه دار نمیشه. چرا؟ چون امیدش به اویه،
امیدش اونجاست.
اما اینا که صاحب خونه ای دارن که اذیتشون میکنه، از ما نباید اذیت کنیم، کرامت خوبه. ولی طرفو به خودمون وابسته نکنیم. یعنی اگه به کسی خونه ای میدیم با اجاره کم، بگیم آقا پولاتو جمع کن، آقا ولخرجی نکن. یعنی یک کاری بکنیم که بتونه روپای خودش بیسته. محبت کردن به دیگران خوبه، وابسته کردن دیگران به خودمون خوب
نیست.
نیست. اون داستان یه دفعه گفتم که یک کسی اومد تو مسجد مدینه، گرسنه بود، خانومش گفته بود پیامبر کریمه، برو از پیامبر چیزی بخوا. تا اومد حاجتشو بگه، پیامبر فرمودن من سألنا اعطینا، هر کس از ما اهل بیت در گدایی کنه ما بهش میدیم، و من استغنا اغناه الله، هر کس از ما اهل بیت استغنا بجوید. این معنای خاصی، اشتباه برداشت نشه. هر کی استغنا بجوید، خدا او رو بی نیاز میکنه. استغنا یعنی چی؟ یعنی گدایی نکنه. یعنی اهل بیت نگفتن کار نکنید بیاد ما بهتون پول بدیم. گدایی معنوی از اهل بیت با گدایی مادی فرق
میکنه.
دقت کردی؟
بله بله.
یعنی هیچ موقع تشویق نمیکنه آدم و کارتون بزنین کنار، ما هم بلدیم، دست میزنیم به خاک طلا میشه میدیم به شما. ابدا. تازه سرزنش هم کردن، تازه گفتن بده، تربیت کردن. پیامبر فرمود اگر کسی گدایی نکنه از ما، خدا بی نیازش میکنه. ادب کرد و حاجتش رو نگفت. اومد خونه، خانمش گفت چی شد؟ گفت من تا اومدم میگم پیامبر اینو فرمودن. گفت مگه پیامبر علم غیب داره؟ اونم بی معرفت بود. دوباره تشویقش کرد که بره، نیاز داشتن دیگه، مونده بودن. اومد مسجد، تا اومد بگه فرمودن من سألنا اعطینا، گدایی کنن ما میدیم، ما کسی رد نمیکنیم، و من استغنا اغناه الله. بار سوم اومد بگه، فرمودن من سألنا اعطینا، دیگه نگفت. ولی خب حالا گرسنه اشکار کنه، فکر کرد، به ذهنش رسید، یه تیشه ای آریه کرد، رفت با اون تیشه صحرا هیزم کرد، هیزم ها را آورد فروخ، مشکل اون روز حل شد. فردا هم همین کارو کرد، منتها یکم هیزم بیشتر هیزم ذخیره کرد، عقل معاش رو به کار گرفت. همینطور این ذخیره ها جمع شد، ذخیره ها رو فروخ، دو تا شتر جوان گرفت، مثل اینکه مثلا یه کسی وانت موتوری بگیره.
بله بله.
هیزم بیشتر می آورد، شد از ثروتمندان مدینه.
گفت تو حرکت از خدا برکت.
پیامبر فرمود، یه روز دیدنش وقتی وضعش خوب شده بود، گفتن نگفتم من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله؟ آدم ها رو به خودشون وابسته نمی کردن. ناامید کنیم بچه ها رو از خودمون، او به فکر بیفته، ما هم کمک کنیم، وابسته نکنیم. آخه بعضی بابا ها میگن من هستم، داری بچه تو مشرک بار میاری، میگو خدا هست. من هم بابا یه نگرانی هایی داشتم، حالا میبینم قصه های بی خود خوردیم. تو وظیفت رو انجام بده، تو کارتو بکن، تو تدبیر کن، تو برنامه داشته باش، تو اسراف نکن. یعنی درس های زندگی رو بدیم. عز المؤمن الیأس مما فی عید الناس. میگه اگر دشمن دانا بگید بلندت میکنه.
بله.
آمریکا ما رو بلند کرد، یعنی اگر ما را محاصره نکرده بودن، اگر به ما موشک داده بودن، خب تهران مقدم به فکر نمیافتاد. دقت کردید؟
بله.
صدامی که تمام جهان بهش کمک کردن، یعنی ما خیلی غریب بودیم، چون الان با شوروی رابطه ما خوبه، با روسیه، درست؟ اون موقع همین روسیه اینا به صدام کمک میکردن، اصلا تسلیحات نظامی صدام با شوروی اینا بود، ارتشش بر او اساس بود، فرانسه و آمریکا و عربستان و
همه در مقابل ما بودن،
سرباز هم میدادن، همه چی،
ابایی هم نداشتن،
ابایی هم... آره واقعا. ما غریبانه. خب ما مجبور شدیم فکرمون رو فعال کنیم دیگه. خدا رحمت کنه تهران مقدم رو. ما خیلی مدیونشیم، یادمون نره.
خدا رحمتش کنه انشالله، خدا رحمتش کنه.
ببینید اگر به ما امکانات میدادن نمیتونستیم این موشک‌ها رو داشته باشیم.
یه گزارشی آجا پخش میشد توی بخش‌های خبری قبل از همین دفاع مقدس 12 روزه ما بود، اتفاقا شاید همون یک دو روز قبلش بود، که اونجای خاطره سردار حاجی زاده خدا رحمتش کنه میگفتن زمان جنگ که ما چقدر درگیر موشک بودیم و فلان و اینا، یا شاید هم بعد جنگ اواخر جنگ بود، موشک‌ها رو ارزون به ما میدادن، یعنی ما میتونستیم خیلی راحت موشک بخریم. تنها کسی که مخالفت کرد حضرت آقا بود.
الله
و ایشون میگه تازه میگه ما اون وقت ناراحت شدیم تو جمع فرمانده‌ها چون همه متفق بودیم بخریم، بعد الان فکر میکنیم که آقا اگر اون دوراندیشی رو نداشتن امروز ما صاحب این صنعت نبودیم.
واقعا اینجوری،
یا اگر بودیم در این حد پیشرفته نبودیم.
واقعا اینطوریه. یعنی پس ببینید دشمن دانا بلندت میکنه راسته. او دانا بود، تو کار خودش استاد بود، ما رو محاصره کرد، در کوتاه مدت نتیجه گرفت، ما اذیت شدیم، خیلی را از دست دادیم، خیلی بچه های گلی را از دست
هزینه
دادیم.
زیاد دادیم،
هزینه زیاد دادیم، ولی الان سر سفره اون تلاش ها نشستیم. این امنیت به راحتی به دست نیامده و اگر اینا بدونن موفقا یک لحظه کوتاهی نخواهند کرد. شهدا زهر چشم گرفتن از دشمنان ما و اگر از روز پنجم جنگ 12 روزه التماس کردن آتش بس به خاطر این موشکا بود. و موشکا نتیجه ناامیدی ما از خلق خدا و امید ما به خدا. یعنی تهرانی مقدم همین اخیراً شنیدم که 3 روز اومد حرم امام رضا علیه السلام، توسل که آقا ما برای شما میخوام کار انجام بدیم. یه باری که یه جرقه به ذهنش زد، آخه یه عبارتی هست توی یکی از خطبه ها میگه اونایی که مردان خدا ناجاهم فی فکرهم، خدا با اونا نجوا میکنه، خدا بهشون حرف میزنه از طریق فکر، کلمهم، خدا بهشون سخن میگه از طریق عقل. یه چیزی به ذهنش اومد، یه طرحی اومد تهران، همون رو پیگیری کرد، نتیجه گرفت. این ناامیدی از خلق خدا خیلی مهمه. بچه ها رو به خودمون وابسته نکنیم، به آدم ها امید بدیم. من گاهی گفتم این جایزه هایی که میدیم، جایزه دادن خوبه، تشویق کردن خیلی خوبه، ولی همیشه کیا رو تشویق میکنم؟ تو مدارس اون که 19 میگیره 20 میگیره و بقیه ناامیدن دیگه. ولی من یه طرحی چند جا دادم اجرا میکنن، گفتم اون کسی که نمرش کمه، خب اگه مثلا 10 بوده شده 12 جایزه بدید،
اونی که رو به رشد داره میاد بالا اون مستحق جایزه است. بله دیگه،
بعد اینا امید میگیرن، بال در میارن. آدم ها باید نون تلاششونو بخورن، نه نون نمرشونو، چون بدون از کنم یکی از طلبه های ما بود الان شخصیتی شده، این همیشه 20 میگرفت ولی همش هم راه میرفت، درس نمیخون، IQ بالا بود. من سرزنش
نون میکردم. حافظت رو میخوری نه نون تلاش تو.
لیس الانسان الا ما سعی. از زمینی که امید بدیم، ناامید نکنیم. یکی از شبه شهدا، خدا درجاتشون عالی کنه،
خدا رحمت،
چقدر گل. این از جبهه اومد، دید که از بستگانش اولش پرسید چیکار میکنی، گفتش که من رفتم مثلا کار میکنم فلانجا درس و رها کنم. چرا؟ گفت نه نمیشه و فلان. اونقدر صحبت کرد دوباره این برگشت، الان یه پزشک محترمیه.
باریکالله،
چقدر خوب امید دادن به دیگران، زنده کردن. باید زنده کنیم آدم ها رو. و ناامیدی یعنی مرده بودن. آدم ها رو باید زنده کنیم.
یه بخشی از این افسردگی ها به خاطر همین ناامیدی.
و آدم های معنوی افسرده نیستن. واقعا معنویت درمانی معجزه میکنه. امید به خدا معجزه میکنه. همین دعا معجزه میکنه. همین بحثی که الان مطرحه. بنابراین فرمود خدا مأیوس نکرد کسی را از رحمت. بعد جالبه، بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه. این دیگه خیلی عجیبه، میگه خدا مأیوست نکرد بلکه نزوع یعنی رجوع، بازگشت تو رو از گناه حسنه قرار داد. این میدونی مثل چیه؟ مثل که مثلا شما مدیر یه جایی باشید، خب نیروی شما ماشین رو برداره بره خلاف کنه، خب
بعد مونده دیگه نه، بهش پول بدید، میخواد برگرده، میخواد برگرده، پول میدید، ماشین بهش میدید، بنزین میدین که برگرده، با تک تک قدمایی که داره برمیگرده برایش ثواب حساب میکنید. دقت کردید؟
بله بله.
میفهمد بازگشت تو از گناه رو حسنه قرار داد. آخه کاری که انجام نداده داره مثل که کسی از جاده دور شده، خب باید بیاد تو جاده بعد حرکت کنه. میگه از موقعی که داری برمیگردی تا برسی به جاده، از همون موقع بهت ثواب میدن، موز بهت میدن. یعنی همچی که انگار پس من بریم گناه بکنیم، خب که همون بازگشتمون رو، که البته این تر خطرناکه چون ممکنه اون وسط گناه مردیم. ولی میخوام بگم انگار همچی آدم به طمع میفته، اینقدر خدا آدم های تواب رو دوست داره که اگر نفهمیم کج بفهمیم میگیم چقدر خوب با هم پس گناه کنیم.
این طمع در رحمت خداست دیگه، یعنی انقدر این رحمت
بزرگه. و حالا بهتون بگم ما هم جزو گناهکارا هستیم، حواسمون نیست. این جمله هم اشتباه بود، ما هم رفتیم باید برگردیم. به هر حال این کرامت خدا خیلی عجیبه، میگه بازگشت رو حسنه قرار میده. من اینا رو که این بحث رو میخوندم دوباره یاد این آیات افتادم، سوره آل عمران میفهمد و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سرعت بگیرید به سمت مغفرت پروردگار و به سمت بهشتی که به گناهکارا داره میگه مغفرت. میگه با سرعت برگردید، هم به سمت مغفرت هم به سمت بهشتی که به پهنای آسمان ها و زمین هست و آماده شده برای آدم های با تقوا. بعد توضیح میده با تقوا کیا هستن، انفاق میکنن هم توی وقتی وضعشون خوبه هم تو گرفتاری. هم نکته ای ها، تو گرفتاری هم دست به جیب باشیم. ول کاظمین الغیظ، خشمشون رو فرو میبرن و عفو میکنن، کینه ای و عقده ای نیستن. والله یحب المحسنین. حالا والذین اذا فعلوا فاحشتن، فاحشه یعنی گناهی که زشتیش آشکاره. میگه اونایی کسایی هستن که وقتی فاحشه انجام میدن، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم میکنن، این گناهای دیگه انجام میدن، ذکر الله، یه باری که یاد خدا میفتن بلا فاصله با امید تمام، فاستغفروا لذنوبهم، چقدر امید دارن، بلا فاصله استغفار میکنن. بعد میگه و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی است که ببخشد گناهان رو جز خدا؟ نکتهش اینه ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار بر این گناهان نداشتن، توبه کردن. بعد حال جالبه، اولئک جزاؤهم مغفرة و جنات، هم مغفرت هم جنات. یعنی فاحشه انجام داده چون توبه کرده واقعی، هم مقصد نمیگم بخشیدیم دیگه، نه میگه بهشت هم بهت میدیم، جناتون تجریم تحت انهار خالدین فیها. بعدش جالبه و نعم اجر العاملین، چقدر خوب مزد کسایی که اهل عملن. یعنی انگار این توبه خودش یک عملیه، حتما لازم نیست کار خیر انجام بدی، همین توبه خودش کار خیر به حساب میاد. وقت دارم یا نه؟
اگر اجازه بدید قرآن رو بشنویم برگردیم انشالله خدمتون باشه. فرازی هست به نظرم تو دعای 45 صحیفه است که اونجا از خدا به خاطر کوتاهی هات هم تو اجر میخواد، یعنی این امید فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفرید. تو دعای وداع ماه مبارک رمضان آیه صفایی وقتی رو این مفصل توضیح دادن که این طور باید طمع بکنیم و امیدوارم که به واسطه کوتاهی هامون، به واسطه گناهانمون، انشالله خداوند باران رحمت و بخششش رو بر سر هممون به بارانه انشاءالله. آه خیلی ممنون، متشکرم. نکته های خوبی رو شنیدیم، یه نقطه بذاریم حالا ببینیم چقدر فرصت داریم انشاءالله در ادامه باز هم در ذیل نامه 31 نکات و این توصیه های پدرانه امیرالمومنین رو خواهیم شنید. عزیزانم صفحه 39 قرآن کریم رو امروز تلاوت خواهند کرد، آیات رو بشنویم. بعد از تلاوت آیات انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. همچنان آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو خواهیم شنید. باز میگردیم در ادامه همراه شما و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که حال دلتون خوب باشه. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیش در زان که چو گردی زمیان برخیزم. وقتمون تموم شده. نکته پایانی و انشالله جدا بفرمایند و عزیزان نامی بگن.
جنبندی بحث این شد که خدا رو بشناسیم تا دعا از ته دل باشد. نمیتونیم تصور کنیم محبت خدا رو. یه حدیثی هست از امام جواد علیه السلام. میفرماید القصد الالله. چه خیلی قشنگه. القصد الى الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال.
یعنی چی؟
یعنی اگر از ته دل خدا را قصد کنی این اونقدر تو رو سریع میبره، سریعتر از اون رکوعهای طولانی، سجده های طولانی.
راه میان بره،
راه میان بره این دله. واقعا اگر ما وقتی میخوایم دعا کنیم توجه به همین اوصاف بکنیم، با امید تمام بخوایم، با امید تمام که واقعا در خونه او رو زده باشیم، با ناامیدی تمام از همه اسباب، با امید به خدای متعال. و گفتن یه جوری حاجت بخواین گوی حاجت دم دره. یعنی اینقدر امیدوارانه بخواهیم، اینا دیگه زمین ساز استجابت دعا.
خیلی هم خوب، انشالله دعاها مستجاب. دعا بفرمایید.
خدایا به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
دعاهای امام زمان در حق رهبرمون، کشورمون، جوانامون، گرفتارانمون، در حق اونا که همسر ندارن، مسکن ندارن، فرزند ندارن،
و التماس دعا گفتند برآورده بفرما، باران رحمتت رو نازل بگردان، شر توطئه های آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. شب وفات حضرت ام البنین ما رو از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. اگر جلسه ای رفتید، اگر حالی بهتون دست داد و حالا همینجا با هم میخواید سفر بکنید، یک زیارت جانانه به رسم چهارشنبه با محضر حضرت رضا و اونهایی هم که مشهد مشرفن، حتما سلام رسان ما محضر حضرت باشن، برای شفای مرزا مخصوص دعا بکنن که خیلی التماس دعای ویژه گفتن. گفت گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا، تا محضر سپیده هشتم به صد امید ایمان جدا و عشق جدا میبرد مرا. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. متشکرم از شما. حاجت
سلامت باشید.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.